بسم الله الرحمن الرحیم. عالم همه از طفیل احمد باشد، خلقت همه اوست اوز سرمد باشد. دیگر چه کلام و سخنی میماند وقتی که علی عبد محمد باشد. با سلام و شادباش و تبریک خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و آرزوی سعادت برای یکی و یکی شما بزرگوارانی که همکنون وقت گذاشتید، پای گیرنده هاتون نشستید و برنامه زمزم احکام رو از این رسانه دینی تماشا میکنید. انشالله که دلهاتون شاد و مسرور باشه به برکت این روز بسیار خجسته، ولادت سراسر سعادت پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. انشاءالله که همراهی ما رو در طی این دقایقی که خدمتون هستیم داشته باشید و با طرح سوالهاتون در موضوعات مختلف فقهی زمین ساز بنای برنامه باشید، چرا که پاسخگویی استاد عزیز گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور کمک میکنه تا آشنایی ما با این احکام و دستورات نورانی هرچه بیشتر و بیشتر بشه. مطابق روزهای گذشته خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستیم. من خدمت این عزیز سلام میگم و آرزوی سعادت برشون دارم و همینطور تبریک میگم این روز خجسته.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون هر کجای این جهان پهناور که هستید، در این روز بسیار زیبا، در این روز عید بزرگ، عرض سلام و تحیت و احترام دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت به مناسبت این دو ولادت با سعادت که واقعا نعمت بسیار بزرگی خدای متعال به بشریت عنایت فرمودی. در این روز 17 ربیع ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام و امام صادق، یکی متولد کننده دین و دیگری مجدد و احیا کننده دین و مذهب حقه 12 امامی شیعه. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله دلهاتون به شادی قلب امیر المؤمنین، به شادی قلب حضرت زهرا انشاءالله شاد باشه و به نور ایمان منور
انشاءالله. خیلی ممنونم از جناب استاد وحیدپور که به هر حال با این مقدمه خیلی کوتاه اما نکات ارزشمندی رو یادآور شدن. انشاءالله ما بتونیم با شناخت صحیح و درست از آنچه که پیشوایان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین از ما خواستن در این مسیری که ما رو به هدایت و رستگاری میرسونه قدم برداریم. بریم سراغ شما بینندگان عزیز، شما بزرگوارانی که برای ما سوال فرستادید. انشاءالله همکاران من زیرنویس میکنن راه های ارتباط با برنامه رو، هم شماره تلفن خدمتتون میدیم و هم شماره پیامک که میتونید با ما در ارتباط باشید و سوال های شرعیتون رو برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید. خدمت جناب آقای وحیدپور، من اولین پیامک رو قرائت میکنم. بیننده محترم جناب یوسفی از آلمان نوشتن که مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن و چند سوال رو تو این نوشتهشون برای برنامه فرستادن. یکی از فامیل های نزدیک بنده مقدار زیادی پول رو در حساب بانکی من که حساب جاری هست گذاشته تا براش نگهداری کنم و من کلا این پول رو در یک حساب جداگونه نگهداری میکنم. هر سال مقداری سود روی این پول میاد و اون شخص به خمس و مسائل دینی عقیده خیلی خاصی نداره. آیا نگهداری این پول که برای من نه فایده داره و نه ضرری داره از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟
برای ایشون تکلیفی نداره. این پول در حقیقت امانته، پول مال ایشون نیست، پول مال همون شخصه و ایشون داره پول رو حفظ میکنه.
بله.
خب حفظش که مانعی نداره، پول حرامی که نیست، پول مال شخص دیگریست، ایشون حفظ میکنه امانت رو. و خب حالا بانک هم سود میده و حالا تو این بحث نداریم که سودی که این بانک ها میدن، بانک های خارجی میدن، حکمش چیه، اون بحث دیگریست. در هر صورت اون سودی هم که داده میشه اگر که به صورت حلال باشه ما فرض میگیریم به صورت حلال، یعنی مثلا فرض کنید که اون دارنده حساب شرط نکرده، اونا خودشون یه سودی میدن. اگر این باشه که سود حلاله، سود حلال هم ملک همون شخص، کاری به ایشون نداره، منتها اون واجبات مالیشو انجام نمیده، خمسش رو نمیده، خب تکلیفی برای ایشون ایجاد نمیکنه.
متشکرم و ممنونم جناب آقای وحیدپور. سوال بعدی از بیننده از تهران نوشتن که در مسائل دینی خوندیم و یاد گرفتیم که آب مزی پاک هست، بعد توضیح میدن یعنی اگر کسی این آب ازش بیرون بیاد و لباسش هم خیس بشه با همون وضعیت میتونه نمازش هم بخونه. آیا این درسته؟
بله همینطوره. ببینید رطوبت هایی که از انسان خارج میشه، مایعات اگر تعبیر بکنیم صحیح تره، مایعات مختلفه، فقط از این مایعات دو موردش هست که نجسه، یکی خونه، معذرت میخوام سه مورد، یکی خونه که از بدن انسان خارج میشه نجسه، دیگری ادراره و سوم منی، این سه تاست. اما بقیه مایعات مثلا بزاق دهان خارج میشه پاکه، مزی خارج میشه پاکه، و دو نوع رطوبت دیگر که وزی و ودی اونها هم پاکه که مواردش البته مختلفه.
بله.
یعنی کجا این رطوبت ها خارج میشه اینش مختلفه، ولی در این حال خیر، چیزی که منی نباشه، ادرار هم نباشه و از شخص خارج بشه پاک.
متشکرم از حضرت علی جناب بیت‌پور و از شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت که در این روز بسیار عزیز مبارک و خجسته با برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت همراهید. سوالهای شعریتون رو برای برنامه ارسال میکنید. عزیزانی که مایلن سوالشون رو خودشون بگن، چون در بعضی از سوالها نکاتی هست اگر به صورت شفاهی گفته بشه خیلی سوال دقیق تر میتونه مطرح بشه. ما این آمادگی رو داریم، شماره تلفن هم زیر نویس کردن همکاران من، انشالله از این طریق با ما تماس بگیرید و ما به سوالاتون پاسخ میگیم. جناب آقای وحیدپور، بیننده محترم جناب میهن از لندن سوال کردن، گفتن شما تو جلسه قبل فرمودید که نماز صبح رو خوبه 5 یا 10 دقیقه بعد از اذان به صلاح صبر کنیم، احتیاط کنیم و نماز رو بخونیم. آیا این مطلب شامل ما هم که در لندن زندگی میکنیم میشه یا نه؟ و کلن آیا واقعا بحث احتیاط هست یا اینکه نه فتوه هست که حتما این کار انجام میشه؟
اولا فتوه نیست. حالا ببینید چقدر این عزیز ما دغدغه داره و این سوال سوال خب مهمیه واقعا. آدم میخواد نمازی که میخونه، زحمتی که میکشه، سر وقت باشه، درست باشه. ما متشکریم. اولا فتوا نیست، احتیاطه. و ثانیا این بر اساس اذانیست که در ایران رسانه ها میگن، بنابراین بستگی به خود شخص داره. یعنی ایشون که در لندن زندگی میکنن، اگر واقعا وقت رو، حالا من نمیدونم، اطلاع دقیقی ندارم، شما مثل من نمیدونیم واقعا اونجا ایشون در منطقه‌ای هستن که اذان گفته میشه، مثلا مسجدیست، مسجد مسلمون هاست، اذان گفته میشه، اذان صبح میگن، فرض رو بریم میگیریم که ایشون اذان صبح رو میشنوه. ملاک اینه که اگر ایشون اطمینان داره که اذان وقتی گفته میشه حتما فجر صادق دمیده شده، یعنی صبحه، یعنی صبحه واقعا،
یعنی اطمینان خودش مهمه.
بله اطمینان خودش مهمه. اگر اطمینان دارن بله، نیازی به تأخیر نداره. ولی اگر نه، احتمال این رو میدن که شاید یه مقداری کم و زیاد باشه، پس و پیش باشه، احتیاط بکنن. علت چه من عرض میکنم
بفهم.
چون تشخیص فجر صادق یه مقداری مشکله به این،
یعنی در مقابل اون فجر کاذب.
بله بله.
فجر صادق اینو بی اشاره بفهمید.
ببینید ما فجر اصلا یعنی سپیده. ما دو جور سپیده داریم، یک فجر کاذب یعنی سپیده دروغین. علتش هم که میگن فجر کاذب به خاطر اینکه ثبات نداره، ثبات نداره، یعنی یک خط سفیدی پدید میاد و این در عرض مدت کوتاهی ناپدید میشه میره و فاصله میفته، فاصله میفته. من شاید اشاره کردم تو این برنامه‌های گذشته، حالا دقیق یادم نیست، اشاره کردم که همین جمعه گذشته گروهی از دوستان که متأسفانه بنده توفیق نداشتم که با اونها همراه بشم، گرچه بنا بود برم ولی توفیق نداشتم همراه بشم، گروهی از دوستان رفتن برای همین فجر صادق که من وقتی سوال کردم گفتن که فجر کاذب دیگه خیلی سخت داره. فجر کاذب دیدنش تقریبا توی بسیاری از مناطق سخته. یعنی حتی همین دوستان میگفتن فجر صادق رو ندیدیم، فقط فجر، معذرت میخوام، فجر کاذب رو ندیدیم، فقط فجر صادق. فجر صادق همون سپیده اصلیه که اذان گفته میشه، یعنی دیگه سپیده صبحه که دیگه تاریکی شب کم کم از بین میره و این فجر صادق فجریست که یعنی واقعا دیگه سپیده است، موندگار میشه، ثابت میشه.
جناب بهبود، ما اگه میخوایم این دوره تشخیص بدیم باید قبل از این که اذان بشه بیدار باشیم، اون تاریکی رو ببینیم در مقایسه با اون تاریکی این دو تا فجر.
بله بله. حتما همینطوره. مثلا الان ساعت 5 و نیم به افق قم تهران تقریبا اذانه. خب این دوستانی که تشریف برده بودن برای تشخیص فجر، خب قرار برنامه ما ساعت 3 بعد از نیمه شب بود. یعنی اینجوری نیست که دمدمای اذان شما برید و فجر صادق هم تشخیص. رو این جهتی که یه مقداری واقعا اطمینان به این که الان فجر صادق دمیده شده، اونم کجا؟ تو آپارتمانی مثلا، تو خونه.
برای چی این کارو رفتن انجام بدن جناب؟
برای همین که آیا اذانی که در رسانه گفته میشه دقیقاً مطابق هست با فجر صادق یا خیر.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بنابراین جناب بهتبور، همه ما چه در ایران چه در سایر کشورها، حالا چه کشورهای اسلامی چه غیر اسلامی، بهتر این است که این احتیاط رو انجام بدیم. حالا اگر کسی به اطمینان رسید، چون بحثش جداست،
بحثش جداست،
بله، غیر از اون ما بهتر که این کار رو انجام بدیم. و این که حالا میفرمایید احتیاط هست، یعنی بعضی از مراجع هم هستن که چنین احتیاطی رو ندارن،
نفی نکردن، ولی اگر ازشون سوال کنیم ممکنه اون آقایونم بفرمان که احتیاط خوبه. عرض کردم مقام معظم رهبری فرمودن
مترتب بر موضوع شناسی،
یعنی بله چیزی بله. که اتفاق افتاده، بله، بستگی به موضوع شناسی داره. بله بله. البته کار خوبی هم هست.
بسیار خوب. بله. ممنونم از توضیحات حضرت عالی و از دقت این بیننده بزرگوارمون هم که از لندن تماس گرفتم، خیلی متشکریم. به هر حال این دقت در این احکام زمینه این هست که واقعا ما روی اعمال دینی و شرعیمون یک نگاه خاصی باید داشته باشیم، نگاه ویژه، که در کنار این اعمال اون دستورات و احکام شرعی باید با هم فرا گرفته بشه و به دقت انشاءالله عمل بشه. همه هموطنان عزیزمون چه در ایران اسلامی هستن، ایرانیانی که در سایر کشورها هستن، هم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، و چه کسانی که پیرو مکتب حقه تشیع هستن و در کشورهای دیگه به سر میبرن، همه شما عزیزان برای ما محترم و عزیز هستید که برنامه ما را همراهی میکنید و سوال میفرستید. کارشناس عزیزی برنامه جناب استاد بهبود با دقت به این سوالهای شما پاسخ میدن، سوالهایی که ناشی از دغدغه های دینی و مذهبی شماست. ان شاءالله که همه ما عامل به این دستورات نورانی باشیم. میریم سراغ سوال بعدی. بیننده محترمی از سوئد باز تماس گرفتن که من اکثر اوقات با وضو هستم، میتونم با همون وضو که مثلا از 8 صبح این وضو رو انجام دادم، نماز ظهر و عصرم رو به صورت اقامه بکنم، این وضو آیا کفایت میکنه یا نه؟
بله کافیه، به خاطر اینکه وضو وقتی قربتاً الی الله گرفته شد برای انسان ایجاد طهارت میکنه و برای نماز هم شما چیزی غیر از این نیاز ندارید. شما برای این نماز وضو نیاز دارید. حالا این وضو لازم نیست حتما 5 دقیقه قبل از نماز باشه، 5 ساعت قبل از نماز باشه، تفاوتی نمیکنه. وضو وضوست. چه وضویی را شما به قصد نماز خوندن بگیرید، چه وضویی را به قصد با طهارت بودن بگیرید
که تأکید شده،
که تأکیدم شده. شما وقتی از خونه میخواد برید بیرون چه خیلی خوب، یعنی این که شما فرمودید تأکید شده، بسیار تأکید شده که شخص وقتی میخواد بره بیرون، آغاز روزش، آغاز کارش همراه با وضو باشه. این وضو برای انجام نماز نیست، شما برای نماز این وضو نگرفتید، 5 ساعت دیگه میخواد نماز بخونید، ولی همین وضو باطل نشود بماند، شما میتونید با همین وضو نماز بخونید.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. 0917 73 71. سلام کردن خدمت حضرت عالی و عید رو تبریک گفتن. نوشتن که آیا برای انتخاب مرجع تقلید الزاماً باید رساله ایشون رو داشته باشیم یا اینکه نه؟
بنده خدمت ایشون عرض سلام دارم و متقابلا تبریک عرض میکنم. و تقلید مقدمه داره، مقدمش تحقیقه. ما تا تحقیق نکنیم معنا نداره که همینطوری چشم بسته بریم از کسی تقلید بکنیم، ولی نیازی به داشتن رساله نداره. بله، وقتی شما تحقیق کردید، به نتیجه رسیدید، شروع کردید تقلید رو، مسائل رو می‌خواید دیگه. مسائل کجاست؟ توی رساله. یا در هر صورت از یک راهی شما مسائل اون مرجع تقلیدتون به دستتون برسه. حالا از راه سایت برید روی اینترنت استفاده بکنید، یا سوال کتبی بکنید، یا فرض بفرمایید که ایمیل بزنید. امثال اینها یه راهی باشه برای اینکه فتوا از مرجع تقلید شما بتونید بگیرید. چون من این احتمال میدم که بعضی از مقلدین آیون مراجع ممکنه در بعضی از جاهای خارج باشن که شاید مثلا رساله اون بزرگوار رو نداشته باشن. این دلیل نمیشه که ما نتوانیم تقلید بکنیم. نه تقلید بکنه، تا یه راهی برای خودش باز بکنه که بتونه فتوای مرجع تقلیدش رو به دست بیاره. حالا از هر راهی که، چون امروز هم دیگه اصل ارتباطاته، از راه‌های مختلف این امکانش وجود داره.
متشکرم و ممنون از توضیحات حضرت عالی. سوالی به دستمون رسیده از خانمی از کشور آلمان که ایشون در خصوص احکام خاص بانوان مطلبی رو یادآور شدن. خدمت حضرت عالی میخونم، انشاءالله توضیح میفرمایید پاسخ رو. ایشون نوشتن که مران مدت 2 هفته میشه که داخل رحم دستگاه گذاشتن و به خاطر همین لکه بینی دارم. آیا این لکه هایی که میبینم لازمش اینه که غسل انجام بدم؟ و اگر لازمه که غسل انجام بدم، با چه نیتی، چه غسلی انجام بدم؟
خب ببینید، دستگاهی که داخل رحم میگذارن، فکر میکنم آیودی، فکر میکنم اون دستگاه آیودی منظورشونه.
بله.
که برای جلوگیری از بارداری است. این دستگاه رو وقتی داخل رحم میگذارن، به این اندازه که ما اطلاع داریم، باعث یه مقداری جراحت سطحی در رحم میشه. و البته حالا باز توضیح میدم که این خون حاصل همون جراحت های سطحیه. اگر این باشه نخیر، این غسل نداره و به عبارت دیگر این استحاضه و حیض هیچ کدوم حساب نمیشه. خون جراحته، خون جراحت، خون زخمه. ممکن است کسی خدایی نکرده بیماری داخلی داشته باشه، خونریزی داخلی داشته باشه یه خانمی، و این خونریزی داخلی ازش بیاد بیرون، این نه پریوده نه استحاضه است. منتها من این رو به صورت قطعی عرض نمی کنم. این رو ایشون باید از کی بپرسن؟ از خود پزشک. از خود پزشک بپرسن که این دستگاهی که نصب شده آیا باعث زخم شده و این خونریزی دلیل همون جراحت و زخم سطحی رحمه؟ اینو بپرسن. اگر واقعا به این نتیجه رسیدن فقط این خون نجسه و برای نمازشون باید تطهیر بکنن، اما این که حکم خاصی داشته باشه نه خیر، نه پریوده که غسل بخواد، نه استحاضه است که ما بگیم مثلا قلیله است، متوسطه است، کثیره است، هیچ کدوم.
مثل اینکه یک جایی از بدن زخم شده باشه، خون اومده باید تطهیر کنیم،
هیچ دیگه فرقی
نداره. بریم سراغ بینندگان عزیزی که پشت خط ارتباطی ما هستن، آمدن تا سوالشون رو به صورت شفاهی بگن و انشاءالله جناب آقای وحیدپور پاسخ بگن. خدمت خانم بندانی از زاهدان من سلام میگم.
سلام خدمت دکتر وحیدپور و مجری محترم برنامه.
و علیکم سلام و رحمت الله.
بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم. اولش این که کسی که توانایی مالیشو داشته باشه ولی به حج نره، وقتی که میمیره مسلمان از دنیا رفته، یا اینکه به دین مسیحیت یا یهودیت از دنیا میره؟
خب
دومی سوالم سوال دومم در مورد سجده بر مهره که چرا اهل سنت سجده بر مهر ندارن ولی اهل تشیع بر مهر سجده میکنن، دلیلش چیه و از چه زمانی بوده و حکم این موضوع چیه؟
بسیار خوب، حالا این سوال رو مکرر در برنامه جواب دادیم اما چون شما مطرح کردید چشم بازم جناب آقای وحیدپور پاسخ میگن، موفق باشید. جهانگیری از کرج بیننده محترم برنامه ما هستن که سوالشون رو میخوان بگن. خدمتتون سلام میگم.
خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه. استاد خسته نباشید، استاد وحیدپور سلام عرض میکنیم. یه سوالی داشتیم، یه مقدار سوالمون بلندتر، حالا زحمت بکشم.
یه مقدار بلندتر بفرمایید آقای جهانگیری.
عرضم به خدمتتون، ما یه خانواده 8 نفره هستیم، 5 تا خواهر، 3 تا برادر.
بله.
ما یه پدرمونم 30 سال پیش فوت کردن.
بله.
یه خانه مسکونیه که مادرمون زندگی میکنه، یه مغازه 20 متری هم هست، مادر امروز معاش میکنن.
بله.
الان ور راست سهمشون رو میخوان.
بله.
ما تکلیفمون چیه؟ بعد ارزم به خدمتون یکی از برادران فوت کرده، سوال دوممه.
بله.
مادرمون میگه بعد از فوت من مثلا وصیت میکنه که سهم اون برادرمون رو حالا بدیم نمازش و روزش اینا رو بگیریم.
بله.
خواستم استاد یه جواب مطمئنی به ما بدن که
بله. اون
ما خاطر جمعی باشیم.
برادرتون که فوت شده بعد از پدرتون فوت شده یا قبلش فوت شده بود؟
بله بله، البته دو تا برادر فوت شده، یکی خانواده دار بود که صغیرن دارن، ما سهم خونه رو بهشون دادیم، ولی یکی مجرد بودن تازه فوت شدن 2 سال پیش که نماز و روزه داره، مادر میگه که حالا من بعد از این که وصیت مردم وصیت میکنم کسی این کار انجام بده.
یعنی سهم مادر رو برای ایشون در نظر بگیره؟
نه نه نه، سهم همون برادری که فوت شده رو.
خب برای ایشون نماز روزه بدن.
بله بله, بله.
متشکرم از
ممنون میشم از استاد، خیلی زحمت میکشید.
خواهش میکنم، موفق باشید. ابوصفا از کرمان هم یکی از بینندگان عزیز ما هستن که تلفن زدن، منتظرن سوالشون رو بگن. خدمتتون سلام میگم، تبریک میگم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
رحمت.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام باشی.
بفرمایید.
اگه یه مکانی شرمی داشتم من.
بفرمایید.
چند سال قبل با یه دوستم خانم جان بنده اون سال سپیده یه پول خودشون محرم یه کامی.
بله.
بعد خود چندین سال این جریان طول کشید، چون فامیل بودی همیشه رفت آمد داشتیم، بعدا با مادر چونسم توی رکار رو میخوابیدیم.
بله.
آجه مادرتی من چاپنوانشون فرزی من نزدن ایشون ازدواج کرده، الان بچه داده برام من تجدید به هرشیم.
آها، الان این دختر خانم ازدواج کرده؟
بله بله، بدون اتباع هم با ماشاید. الان هم آمه برفت داریم، یعنی چون فامیدیم تو سالی چمشت پنشیش دفرفت آمان در خونه اونا هم میرین میان.
بله بله، مخواد بینه حکم شرعی مسئله چیه؟
بله دویم، من مسئول کشید دارم، مکلفتم نیستم.
چشم، انشاءالله پاسخ میگیم به سوالتون، موفق باشید. بله، بیننده محترم بعدی ما سرکار خانم رخساره هستن از شیراز. خدمت شما سلام و وقت بخیر میگم، بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم. یه مقدار بلندتر بفرمایید که صداتون رو بشنویم.
سلام خدمت شما.
خواهش میکنم بفرمایید سوال. خواهش میکنم.
ببخشید از برنامه‌تون متشکرم. من یه 3 هفته از عمل فتق شکم انجام دادم.
بله.
بعد خیلی سختم برای نماز خوندن، دکترم گفت برو صندلی تا یه مدت. نمیدونم آیا نمازم درسته یا باید دوباره اونا رو اعاده کنم.
موفق باشید، انشاءالله پاسخ سوالتون رو میگن جناب آقای وحیدپور.
ممنون میشم جناب.
خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همراهان برنامه زمزمه کم، یه فاصله کوتاه میگیریم، انشاءالله خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
دمید فجر صادق در مشرق عالم، افتاد نقش یاقوت تو چشم خاتم. دمید فجر صادق در مشرق عالم، افتاد نقش یاقوت تو چشم خاتم. عالم شیدا مهد تماشا، اومد به دنیا گل گلزار تاها. خورشید شده تیدا میمون. صادق در مشرق عالم، داد نقش یاقوت تو چشم خاطرم، دمید فجر صادق در مشرق عالم، داد نقش یاقوت تو چشم خاطرم. خنده بر لب شادی لب آلم، تا بیده امشب ماه زیبای مکتب، با نم نم بارون از راه اومد مهمون، کوثر شده خندون قصد شده درمون، دمیده فجر صادق در مشرق آلم، داده نقش یاقوت تو چشم خاطر، دمیده فجر صادق داده نقش یاقوت تو چشم خاطر.
یک بار دیگه این ایام بسیار فرخنده رو به همه شما پیروان آیین نبوی و مکتب امام جعفر صادق علیه السلام تبریک و تهنیت میگیم. انشاءالله که همه ما بتونیم با آشنایی با مرام این مذهب و این مکتب و این دین و آیین در مسیری قدم برداریم که رضایت حق تعالی رو به دنبال داشته باشه و انشاءالله توجه اون پیشوایان معصوم رو. همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، زمزم احکام رو تماشا میکنید و پاسخ به سوالهای شهری شما، تلفن‌هایی که به برنامه زدید ما اینجا یادداشت کردیم خدمت جناب آقای وحیدپور سوالها رو قرائت میکنیم، انشاءالله از پاسخ جزئیات ایشون استفاده میکنیم. خانم بندانی از زاهدان نوشتن کسی که توانایی مالی داره و سفر حج رو ترک میکنه و نمیره، این پیامدش چیه و از نظر شرعی تکلیفش چیه؟ حالا ایشون با توجه به روایتی که در این زمینه است نکته گفتن، ولی حکم شرعی مسئله
من حالا من کامل عرض میکنم.
بله بفهم.
ببینید کسی که مستطی بوده، مستطی هم بوده یعنی سه تا توانایی داشته، هم استطاعت جسمی یعنی جسمش سالم میتونست بره، هم استطاعت مالی یعنی خرج حج رو داشته، هم استطاعت طریقی یعنی راه هم براش باز بوده، در هر صورت هیچ مشکلی برای حج نداشته و نرفته، این دیگه حج بر اون مستقر شده، دیگه حج واجبه. مثل آدمی که نماز باید میخونه نخونده باید قضا کنه، حج هم همینطوره. خب این باید حج میرفته نرفته بی جهت، این شخص حج از گردنش برداشته نمیشه، حالی که نرفته مرده، تکلیف ورثه این است که تا اموال را تقسیم نکردن حتی ثلث مالم ازش نباید خارج بکنن، اول باید اگر حج بدهکار حج بده، یعنی باید نائب بگیرن، حالا یا از اولادش یا از دوستانش هر کسی، یک روحانی مورد اطمینان وثوقی رو نائب بگیرن بفرستن. این که فرمودید که حکم شرعیش چیه، این از این. اما این که به قول شما چه پیامدی داره، خب در هر صورت یه واجبی رو عمدن ترک کرده، مستطیع بوده میدونسته بره، عمدن ترک کرده، مثل آدمیست که عمدن نماز نخونده. درسته اگر آدمی نماز عمدن نخون موقعی که مرد بعدش فرض کن پسر بزرگتره میخونه یا اصلا پول میدن کسی میخونه، ولی نماز را از گردن او برمی‌داره. اما خب وقتی عمدن نخونده، کسی که میمیره در این حال چگونه میمیرد؟ این مهمه، خیلی سخته. این روایات سختی مردن رو میخواد بیان کنه. مردن کسی که حج بر او بوده و نرفته، این مردنه اینجوریست که این را مسلمان واقعی حساب نمی کند. که ایشون فرمودن که مسلمان مرده یا مثلا مسیحی یهودی، نه، به حسب ظاهر مسلمانه، لذا باید برن غسلش بدن. نمیتونن بگن چون این حج نرفته دیگه این مسلمانی، نه، مسلمان، غسلش بدن، کفنش بکنن، نماز بخونن، دفنش بکنن،
مجلس
بگیرن، به حسب ظاهر مسلمانه، ولی واقعا این مسلمان است؟ اینو به خاطر روایات بگید.
این نکته در صحبت حضرت علی بود، گفتید حج بر او استقرار پیدا کرده. خیلی‌ها میپرسن، میگن مثلا پدر ما مستتی شده بوده به همه اون معانی که حضرت علی فرمودید، اما خودش بنا به دلایلی نرفته، سهل‌انگاری کرده، عقب انداخته، الان از نظر مالی دیگه این استطاعت وجود نداره، چون واقعا بعد از گذشت سالها هزینه ها خیلی بالا رفته. تکلیف چیه؟ آیا وراس وظیفه ای دارن یا خود ایشون که این کار رو انجام نداده الان که بحث استطاعت مالی نیست؟
خود زنده است دیگه، پیرمرد شده، حالا یه اشتباهی کرده، عمدن حج رو نرفته، الان دیگه پیرمرد شده که توانایی جسمی نداره، پولم نداره، هیچ کدوم نداره، خب باید قرض کنه، چون دیگه حج بر اون مستقر شده دیگه، برو برگرد نداره، مشکلش همینه. اگر اون روزگار میرفت میتونست، ولی الان دیگه مالی نداره، هیچی نداره، بره قرض کنه. اگر مرد باید از اصل اموالش حداقل دیگه به قدر حج که داره دیگه 34 میلیون به اندازه حج اگر در اصل مالش باشه بردارن و نائب بگیرن براش حج رو انجام بده.
متشکر و ممنونم از حضرت علی و سپاسگزارم از شما بینندگان بزرگوار که همچنان با ما هستید. خیلی ممنون که هم پیامک ارسال کردید هم تلفن زدید. این سوالها خیلی به ما کمک میکنه ببینیم اون نیازهای فقهی و شرعی شما در مسائل و احکام کدام هستن، و جناب استاد وحیدپور هم که استاد محترم حوزه میقوم هستن آمادگی کامل دارن تا به هر سوال فقهی و شرعی در تمام موضوعات فقهی به انشاءالله پاسخ بگن. سوال دوم خانم بندانی از زایده این بود که ما مسلمون ها حالا شیعیان به هنگام نماز بر مهر سجده میکنیم، اهل سنت این کار انجام نمیدن، دلیلش چیه؟
من خوشحالم از اینکه ایشون سوال رو اون طرفی مطرح کردن، خیلی زیبا بود. ایشون فرمودن که چرا اهل سنت بر مهر سجده نمیکنن، این واقعا قشنگه.
من
و الا سجده کردن ما بر مهر فکر میکنم اصلا چرا نداره، چون بس کی واضحه. حالا من توضیح میدم. ببین مهر که چیز خاصی نیستش که، مهر خاک، یعنی بفرمایید ما بر روی خاک سجده میکنیم، خاک هم زمینه، یعنی بفرمایید ما بر روی زمین سجده میکنیم. منتها از روزگاری که دیگه زمین ها از حالت ظاهریش تو خونه ها و اینها خارج شده دیگه، خونه مسجد اینا شما که رو زمینتون فرشه، یا مثلا رو زمین رو
روزایی که سرایی
کردید، اینه برای آسانی کار و راحتی، یک، و دو برای اینکه یه سه پاک داشته باشیم، پاک باشه، مطمئن باشیم. این خاک رو اومدیم قالب ریزی کردیم شده مهر، همراهمونه. این خب این رو آیا اهل سنت منکرن؟ نه نه نه، هیچ سنی منکر این نیست که بر مهر میشود سجده کرد. این خیلی جالبه ها، این نکته رو دقت کنید. چرا؟ برای اینکه اهل سنت هم اگر یه جا خاک باشه بر خاک سجده میکنه، یعنی ما اون چرا که برای سجده میکنیم اونها نیز قبول دارن و سجده میکنن، منتها اونها اون چرا که برای سجده میکنن ما قبول نداریم. چرا؟ فرش، رو فرش سجده میکنن، رو هر چیز دیگری ما میگیم نه. چرا ما میگیم نه؟ میگیم به خاطر اینکه پیامبری که مشترک است، هم شما قبولش دارید، امروز روز ولادتشه، هم پیامبر شماست هم پیامبر ما، اصلا کاری هم به ائمه نداریم. پیامبر خدا فرمود، این روایت معروفی است که هم نقل کردن، فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین را خدای متعال برای من هم سجدگاه قرار داده هم طهور. طهور یعنی که اگر وضو نمیتونیم بگیریم باید تیمم بکنیم، تیمم روی زمین است و سجده هم روی زمین است، همینو بس. حالا من کار ندارم که روایات الا ماشاءالله فراوان، روایاتی که من نگفتم به خاطر این است که روایات دیگه میره تو فاز ائمه و بعد میگیم که شیعه و شیعه تابع ائمه است و اطرت است و
نه،
اون بحث دیگری است. ولی خب اگر ما وارد بحث روایات هم نشیم، صرفا عمل خود پیامبر عظیم و شأن اسلام را بگیریم، پیامبر عظیم و شأن اسلام بر روی زمین سجده میکرده است، البته زمین و آنچه که از زمین میروید، یعنی برگ درخت، چوب، کاغذ اینا مشکل نداره، به شرطی که خوراکی و پوشاکی نباشه.
متشکرم و ممنونم از توضیحات جناب استاد وحید پور در پاسخ به سوالهایی که شما عزیزان برای ما ارسال میکنید. تلفن بعدی ما جناب جهانگیری بودن از کرج، یه بحثی رو در موضوع تقسیم ارث مطرح کردن و خواسته که مادرشون داشتن. حالا سوالش این است که آیا این خواسته از نظر شرعی درست هست یا نه. نوشتن که ما یه خانواده 8 نفره بودیم، 5 خواهر 3 برادر، که 30 سال پیش پدرمون از دنیا رفتن، یه خونه و یه مغازه دارن. الان ورا سهمشون رو میخوان. خونمون که گفتیم تا موقعی که مادرمون هست در اختیار ایشون باشه. یکی از برادرامون که متأهل بودن فوت کردن، ما سهمشون رو دادیم به بچه‌هاشون. یکی از برادرامون که مجرده، ایشون هم از دنیا رفته. مادرمون میگن که این سهمش رو ظاهرا نماز و روزه بدن. حالا من متوجه نشدم برای خود مادری یا برای اون کسی که از دنیا رفته.
حالا یکی دو نکته است که من توضیح میدم. اولا این که ورثه تقاضای سهم الارث میکنن، تقاضای تقسیم میکنن، اشکال نداره، حقشونه. چون ورثه طلب دارن سهم خودشون رو. البته تو پرانتز عرض بکنیم، احترام مادر سر جای خودش هست. بحث این که مادر آواره و ویلون نشه سر جای خودش هست. معذرت میخوام. مادر رو باید احترام بکنیم. اگر دوست دارن واقعا صبر بکنن، خانه رو تقسیم نکنن، مادر تا آخر عمرش آرام بدون دغدغه در این خانه زندگی بکنه، خیلی هم خوبه. حال فرض کنیم مغازه رو تقسیم کردن، خیلی خوب، خونه رو صبر بکنه. این مسئله اخلاقی، مسئله شرعی نیست. ولی از نظر شرعی حقشونه، طلبشونه، میتونن خونه رو تقسیم بکنن. فرض کنیم که سهم مادر رو جدا بکنن، برای مادر یه واحدی مناسب خودش اجاره بکنن، فرض کن مادر در اونجا بره زندگی بکنه. یک نکته. نکته دوم اینه که خب بعد از فوت پدر دو نفر از ورثه از دنیا رفتن. یکی از برادرها که ایشون میگه که متأهل بوده و فرزند داشته، خیلی خب سهم اون رو دادن به فرزندانش. این کار درستی همینطور هم هست. یعنی این برادر سهم الارث داشته از بابا، تا زنده بوده نگرفته بوده، داشته این سهم الارث را. خیلی خب اون سهم الارث میشه جزء ترکه همون برادره و تقسیم میشه بین ورثه برادر که همون بچه‌هاش هستن. البته اینم مخفی نماند که باز یه سهمی هم به مادره میرسه.
من البته یکی از برادرشون مجرد،
حالا همون اونا نه، هنوز نگفت
نرفتی.
بله، اون برادری که متأهل بوده سهم الارث پدر را آوردن تقسیم بچه‌ها کردن. میخوام عرض بکنم مادرم سهم میبره، چون مادرم وارث بچه‌ش.
یعنی در کنار فرزندان برادر مادرم سهم.
بله. و اما این فرزندی که مجرده، این فرزندی که مجرده سهم الارث داره، سهم الارثش مثل همون برادر است، هیچ فرق نمیکنه. چون کسی مجرد باشه یا متأهل باشه تفاوتی در سهم الارثش نیست، ارث میبره. متأهل ارث که میبرد، وارثش کیه؟ وارث این برادری که مجرده فقط مادره، چون پدر که نداره مادر، زن که نداره، فرزند که نداره، فقط مادر. بنابراین مادر میتونه بگه که تمام اون سهم الارثی که به پسر من میرسه مال منه.
ولی برادرش دیگه نمیبره.
نه، برادر نمیبره. چرا؟ چون مادر در طبقه اول ارثه. تا یک نفر حتی از طبقه اول ارث وجود داشته باشه به طبقات دیگر نمیرسه. پس برادرها که ارث نمیبرن، نمیتونن ادعای داشته باشن. پس مادر میتونه بگه تمام سهم الارثی که از پدر به پسر من میرسد، این همش مال منه. خیلی همش مال منه، من اختیار دارم. حالا اختیاری که دارم میتونه چی بگه؟ میتونه بگه خیلی خوب، برید این سهم الارثی که به من میرسه برای برادرتون نماز و روزه بخرید، ششکال نداره. یا حتی بگه که بعد از مرگ من برای من بخرید، که ایشون ظاهرا نه گفتن برای خود پسرم، برای پسرم برید بخرید، هیچ اشکال نداره.
متشکرم و ممنون از توضیحات حضرت عالی. بیننده محترم بعدی ما جناب عباس آقای بزرگوار، ظاهرا مسنم بودن، از کرمان تماس گرفتن. سوالشون این بود که من با دختر خانمی قبلا صیغه محرمیت خوندیم، با هم رفت آمد داشتیم، کنار هم بودیم، ایشون الان رفته ازدواج کرده، صاحب فرزندم شده، حکم این مسئله چگونه است؟
خب ایشون نفهمیدن مدت این، اولا اینو بگم تا یادم نرفته، ما چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم.
من
اون چه که هست ازدواجه، یعنی ایشون با این دختر خانم ازدواج کرده بودن و فکر میکنم منظورشون ازدواج موقت بوده. پس بهتر است که ما اینا رو دقیق بگیم، ازدواج موقت بوده. این مقدمه. حالا سوال ما این است که مدت این ازدواج موقت چقدر بوده؟ اینشون نفرمودن. ممکنه مدت این ازدواج موقت سر آمده و این دختر خانم رفتن ازدواج کردن.
یعنی مدتش سر بیاد خود به خود دیگه
مدتی نداره. که سر بیاد چطور در عقد دائم شوهر طلاق میده زن رو، در عقد موقت اگر مدت تمام بشود خود به خود مثل طلاقه، مثل طلاقه، یعنی جدا میشن دیگه، نامحرم میشن دیگه. خب نفرمودن این رو. پس این دو تا حالت داره، دو تا فرض است. یک فرض این است که مدت تمام شده بوده، مثلا فرض کنم مثال میزنیم، مثلا این دختر خانم کوچیک بوده، این آقا عقد موقت کرده 10 ساله. ده ساله، خب 10 سالش سر آمده، 10 سال تموم شده. حالا من اطلاعی ندارم که آیا نیاز به عده داشته یا نداشته، چون عده گاهی لازمه کجا؟ اونجایی که آمیزش صورت گرفته باشه. ممکنه نه آمیزش صورت نگرفته، عده هم نداره، اونش رو من کار ندارم. ولی در هر صورت ممکنه مدت تمام شده باشه و این دختر خانم رفته ازدواج کرده، این اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره.
اگر غیر از این باشه چی؟
اما اگر غیر از این باشه، یعنی فرض کنید ایشون در طول 10 سال 15 سال مدت عقد موقتشون بوده و هنوز مدت تمام نشده، یعنی همین آقایی که الان به ما زنگ زدن شوهر اون دختر خانم هستن، مدت تمام نشده، این زن شوهردار چجوری رفته شوهر کرده؟ زن شوهردار رفته شوهر کرده، مشکل برای این آقا پیش نمیاد، برای این آقایی که الان زنگ زدن مشکل پیش نمیاد، مشکل برای خود اون خانم پیش میاد و اون آقایی که باش ازدواج کرده. زن شوهردار وقتی ازدواج میکند با مردی، اگر برن با هم زندگی بکنن، آمیزش داشته باشن، شوهر که داره حرام ابدی هست، یعنی باید با هم جدا بشن، اصلا از هم جدا بشن و دیگه هم نمیتونن با هم ازدواج کنن. این به خاطر جهل به مسئله.
بله، خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی جناب آقای وحیدپور و متشکر از شما که با ما در ارتباط هستید. خانم رخساره از شیراز نوشتن که به علت فتق شکم عمل انجام دادم و الان نمازم رو روی صندلی میخونم چون خیلی برام سخته بدون صندلی نماز بخونم، این درسته یا نه؟
ببینید، نماز معمولا علاوه بر اون از کار و نمیدونم حمد و سوره اینها نیاز به 3 تا حالت مختلف داره، یک ایستادن، 2 رکوع، 3 سجده، حالا ممکنه بفرمایید 4 هم نشستن مثلا. خب ایشون فکر میکنم که ایستادن براشون مشکلی نداره که، پس الله اکبر حمد و سوره رو ایستاده میخونه، این واجبش انجام میشه. نوبت میرسه به رکوع. آی دکتر از رکوع هم منعشون کرده یا نه؟ اینا رو به صورت اگر میگیم. اگر دکتر گفته است که رکوع نکنید، یعنی خم شدن حتی به اندازه رکوع براتون ممنوعه، بسیار رکوع هم نباید بکنید. بنابراین میتونید صندلی رو بگذارید، حمد و سوره رو ایستاده که خوندید، بعد برای رکوع بنشینید روی صندلی و رکوع کنید. به همین اندازه. ای مشکل نداره، به همین اندازه. این میشه رکوع شما. آیا سجده رو من کرده؟ شاید بفرمان بله، وقتی رکوع رو من کرده دیگه سجده که حتما، سجده من باید روی زمین به اون صورت خاص، خب سخته. خب اگر رکوع و سجده هر دو رو من کرده، وقتی شما هم دو سوره رو انجام دادید، وقت روی صندلی بنشینید، یه میزی هم مقابلتون باشه، رکوع و سجده رو به همون طریقی که دیگران میبینید میخونن، رکوع رو خم میشید، برای سجده هم مهر رو بگذارید روی میز، دستاتون رو بگذارید روی میز و سجده بکنید و تشهدتون هم بخونید. مثلا دوباره بر رکعت سوم بعد از صندلی پاشید، حمد و سوره یا تسبیحات اربعه رو در رکعت سوم چهارم ایستاده بخونید.
خیلی متشکرم. خب عزیزانی که سوال برای ما ارسال کردن، قربشون میدیم به گونه‌ای مباحث رو فشرده بگیم که بتونیم به همه سوال‌ها پاسخ بگیم از این مدت کوتاهی که انشالله از برنامه باقی مونده. 0919 8742 سوال کردن: بلافاصله بعد از بیرون آمدن از دستشویی وضو بگیریم و متوجه بیرون آمدن رطوبت از مجرای بول بشیم، این چه حکمی داره؟
2 تا حالت داره. آقایون تأکید شده بر این که وقتی در دستشویی کار رو انجام داده، یعنی ادرار کردن، چون امکان این که بول در مجرا باقی بماند خوب است که استبرا کنن، یعنی مجرا رو به طور کامل تخلیه کنن. نمیگیم واجب است، خوب است، خوب است هم میگیم، چون اثر راحتی داره برای خودشون. اگر این کارو کردن، استبرا کردن، دیگه مطمئنه که مجرا تخلیه شده، آب میکشه، پا میشه، وضو میگیره، میره. بعد که مثلا وضو گرفت و اینها، احساس میکنه که رطوبتی از او خارج شده، اینجا دیگه میگیم اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مجرا تخلیه شده و این رطوبت ان شاء الله بول نیست، پاکه، وضوتون هم باطل نمیکنه، لباستون هم پاکه، بول نمازتون بخون. این حالت اوله. ولی نمیدونم، من اطلاعی ندارم. فکر میکنم بسیاری از آقایون این مسئله اصلا بلد نیستن و استبرا نمیکنن. یعنی همین که ادرار قطع شد خودشون آب میکشن پا میشن. خب اینجا چون احتمال این هست که در مجرا بول باقی مونده باشه و تخلیه نشده باشد، پا شدن آب کشیده رفته وضوش هم گرفته، متوجه میشه که رطوبتی خارج شده. اینجا شرع مقدس حکم میکند به این که این رطوبت نجسه، حکم میکند به این که این رطوبت حکم بول دارد، هم نجس یک، یعنی بدنتون نجس شد و باید آب بکشید،
لباسش
نجس شد باید عوض کنی، وضوت هم باطل شده.
آیا غسل جمعه رو میتونیم در شب جمعه یا در صبح شنبه انجام بدیم؟ بیننده از سمنان این سوالو فرستادن.
صبح شنبه بله، صبح شنبه روایات ما داره و فقها هم فتوا دادن تا ظهر شنبه میتوانید به قصد نیت قضا. نیت قضا یعنی من اینجوری بگم، غسلی که انقدر این غسل جمعه مهمه آقای موسوی نجات که به نیت قضا، ولی غسل امروز، امروز روز 17 ربیع یکی از اعمالش غسل روز عید روز عید مولود بود من. اما این قضا نداره، یعنی فردا که روز مثلا پنج شنبه است کسی بگه دیروز من غسل بذار امروز، نه قضا نداره،
صبح میشه گرفت
تا غروب بله، ولی غسل جمعه روز شنبه میشه قضا کرد. این که فرمودن بله روز شنبه میشه قضا کرد اشکال نداره، ولی قبلش، قبلش شب جمعه برای همه نه، برای کسانی که ممکنه اینجور تصور کنن که روز جمعه نخواهن توانست غسل کنن، یعنی آب گیرشون نمیاد، این برای همه نیست، اینم زندگی های امروزه اصلا نیست، چون میگن خب آب دیگه آب لوله کشیه، این برای کسی است که ممکنه جمعه بره مسافرت و فرض کنی راهش هم طولانیه و در مسیر، در مسیرم امکان غسل نیست، بله اب نداره، شب جمعه غسل جمعه میکنه و ثواب غسل جمعه رو میبره.
فقط برای این دسته،
برای این دسته، بله.
کسانی که براشون امکان هست
اگر امکان باشه میگذاره برای روز جمعه.
ممنونم. از تاجیکستان بینندهی سوال فرستادن، هم سلام کردن خدمت حضرت عالی و هم تبریک گفتن. سوالش این است که فروختن ناخونی که گرفته شده و موی سر آیا از نظر شرعی درسته؟
ما هم خدمتشون عرض سلام داریم و تبریک متقابل. خب معمولا الان ناخون رو نمیفروشن، ناخون ارزش نداره که بفروشی، ولی سوالشون سوال خوبیه. مو چرا؟ آرایشگاه هایی که معمولا مو رو جمع‌آوری میکنن، حالا اینم که میگم آرایشگاه ها بیشتر آرایشگاه زنانه منظوره، آرایشگاه مردانه اونچنان محصولی ندارن، یعنی اونقدری مو جمع‌آوری نمیشه، ولی در آرایشگاه زنانه مو خیلی جمع‌آوری میشه. اینا رو برای استفاده هایی میخرن، استفاده هاشم حلال، اتفاقا استفاده های حلال هم داره، استفاده های مشروع هم هست، مشکلی هم نداره، میخرن اینها رو. آیا فروش اینها اشکالی داره؟ خیر، چون قاعده و قانون اینه، ما در فروش چیزی که میخوایم بفروشیم باید استفاده حلال عقلایی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی پولی که میگیریم مفتخوری نباشه، تعبیر قرآن ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اصطلاحا میگیم اکل مال به باطل، اکل مال به باطل یعنی مفتخوری، یعنی اینجوری نباشه که من علکی از آقای موسوی نجات پول گرفتم خوردم، نه نه نه، یه چیزی در برابرش بدیم که از نظر عقلا ارزش و مالیت داشته باشه. این قاعده شه، اگر این باشه اشکال نداره. بنابراین این مویی که ایشون میفرمان بله ارزش مالی داره، ارزش عقلایی داره، یعنی براش پول میدن، چون منافع حلال خوبی هم داره و اشکالی هم نداره. ناخون نمیدونم، اگر واقعا برای ناخون نمیدونم، حالا خوبه که علم ما رو اضافه بکنن بفرمان که ناخون برای فروش چه منفعتی ممکنه داشته باشه، منفعت عقلایی نمیدونم، اگر باشه اونم همینطور.
بیننده محترم سید میثم حسینی از آلمان سوالشون رو اینطوری نوشتن، ضمن عرض سلام خدمت استاد و تبریک این ایام مبارک، در بدنم من خالکوبی دارم و بعضی از مراجع تقلید شیعیان گفتن که مانع از غسل است، آیا واقعا اینطوری راهنمایی کنید؟
بندم عرض سلام دارم و عرض تبریک و متشکرم. نه اینجور نیست، حالا از کجا ایشون شنیدن یا نقل شده، نه اینجور نیست، اگر شنیدن اشتباه شنیدن، اگر نقل شده اشتباه نقل کردن. هیچ کدام از آقایون مراجع خالکوبی رو مانع وضو و غسل نمیدونن، دلیلش هم این است که خالکوبی زیر پوسته، یعنی روی پوست جرمی شما نمیبینید، یعنی وقت دست میکشید رو مثلا پوستتون هیچ چیزی مانع وجود نداره، اون سوزن رو که خالکوبی میکنن سوزنه، سوزن رو میبرن زیر پوست و اون خالکوبی حالا هر چی که هست، حالا یا شکل یا مثلا کلمه است یا هر چیز دیگری است، اون زیر پوست قرار میگیره مثل تچوی ابروی خانم هاست که زیر پوسته و برای وضو یا برای غسل مانع ایجاد نمیکنه، بنابراین غسل نخورید، غسلتون یا وضوتون درسته.
0916-4375 نوشتن که خانم من حامله بوده، متاسفانه در 5 ماهگی سقط کردن، آیا جنین نیاز به غسل و کفن داره؟
4 ماه تمام دیگه جنین روح درش دمیده میشه. وقتی روح درش دمیده شد، وقتی سقط شد به این میگن میت، درسته؟ میت یعنی انسانی که روح داشته است و روح از بدنش خارج شده. حالا فرق نمی کنه این داخل شکم مادر بوده و روح از بدنش خارج شده مرده، یا نه یک انسانی است در بیرون از رحم، حالا کوچیک بزرگ هرچه، روح از بدنش خارج شده، این میشه میت و مسلمانه، درسته؟ میت مسلمان احکامی دارد، یکیش چیه؟ غسله. پس بنابراین بله، این جنینی که سقط شده ولو 5 ماهه غسل دارد، هر روز کفن دارد، فقط نماز نداره، دفنم داره فقط نماز نداره. چرا؟ نماز از 6 سالگی به بالاست، فقط نماز نداره.
متشکر. 0990-6009 همین الان سوال فرستادن جواب من میخونم که زمان غسل مستحبی امروز تا کی هست؟
تا غروب که دیگه، حالا افق من نمیدونم الان که افق قوم تهران امسال ایناست دیگه تمام شده، ولی ممکنه یه جاهایی، ممکنه ما که اطلاع نداریم، الحمدلله شبکه‌مون در طیف وسیعی داره پخش میشه، ممکنه یه جایی هنوز غروب نشده باشه، بله میتونن به سرعت غسل بکنن، مانعی هم نداره.
ابتداشم فرمودید از اذان صبح؟
بله از اذان صبح.
خیلی متشکر. خانم حسینی از انگلستان سوال در حقیقت مطرح نکردن، یه خواسته داشتن.
بله.
این است که در خصوص غسل مگیت ما اینجا دچار مشکل هستیم و خوب بلد نیستیم، اگر امکان داره یه مدل رو بیارید تو برنامه اینجا غسل رو به حال انجام بدید، احتمالاً آب و این چیزا هم باید بیارم دیگه.
بله بله. خب ما این کار رو البته که اسمشون احکام عملی، بله. یه سری احکام عملی باید عملا نشون بدیم، این کار ما تو کارگاه های عملیمون برای دیگران داریم، ولی خب امکانش در استودیو وجود نداره، به خاطر اینکه هم یه جای وسیع میخواد، هم به قول آقای موسوی نجات آب میخواد و تندیس میخواد. چی میگن یه نام دیگه هم داره تندیس، عرض میشود که حالا همونی که اسمش بوده، از این چیزایی که لباس تنش میکنن تو مغازه ها.
بله شون گفتن مدل دیگه،
مدل.
بله
بله.
حالا البته میشه تصویر این کارو تهیه کرد از شبکه پخش کرد،
تصویرشو داریم، هیچ مشکلی نداره. ما بارها عرض کردیم ما بسیاری از احکام رو تصویری کار شده، از جمله همینه، غسل دادن میت، کفن کردن میت، دفن میت، همه اینها تصویرش رو داریم و نرم افزار داره، هم میتونن بینندگان عزیز ما تهیه کنن، هم ما هم میتونیم، حالا من این رو به صورت پیشنهاد عرض میکنم که بارها هم عرض کردیم، ما هم میتونیم که لابلای برنامه‌مون به صورت میان برنامه این تصاویر رو نشون بدیم.
خیلی ممنون جناب آقای وحیدپور، توفیق بود خدمتتون بودیم در این روز ولادت، روز بسیار مبارک خجسته و عزیز، و شما هم پاسخگوی سوال‌ها بودید.
سلامت باشید. تشکر میکنم از جناب عالی و همه بینندگان عزیزمون و دوستان شبکه. امیدواریم که انشالله این ایام به کام همه شیعیان امیرالمومنین باشه، شاد باشن و مشکلاتشون حل بشه، ازدواج جوان‌ها راه بیفته. اونا که خوشحال باشن، حتما بدانید وقتی یک شیعه خوشحال باشه حتما پیغمبر اکرم خوشحاله.
خیلی ممنونم از حضرت عالی و از شما بینندگان بزرگوار هم بسیار سپاسگزارم، وقت گذاشتید با برنامه زمزم احکام همراه بودین، انشاءالله که پاسخ سوال آهدون رو دریافت کرده باشید. موفق و سربلند و پیروز باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم
من